عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای متعال رو شکر میکنم توفیق عنایت فرمود در جوار حرم مطهر حضرت سامان الحجاج آقا علی بن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا خدمت شما عزیزان، بزرگان و مدیران هیئت‌های رزمندگان اسلام برسیم و دقایقی در خدمت شما عزیزان باشیم. هم فرمودند که در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بین المللی بنده یک گزارشی را خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم. خب در ارتباط با مباحث منطقه‌ای ما مهمترین مسئلمون مسئله سوریه است و بعد از سوریه مسئله عراق را داریم و بعد هم یمن. درباره سوریه خب از حدود تقریبا 2 سال گذشته روند تحولات در سوریه به گونه ای بود که عملا مسئله کنار زدن بشار اسد به عنوان رئیس جمهور یا دولت سوریه تقریبا از برد فعالیت‌های سیاسی خارج شد، اگرچه هنوز هم در برد فعالیت‌های تبلیغاتی این مسئله باقی مونده، مخصوصا بعد از عملیات نصر که بخش وسیعی از منطقه شمالی سوریه شامل استان حساس یا به تعبیر بهتر شهر حساس حلب بود آزاد شد. در این عملیات بیش از 10,000 نفر از تروریست ها کشته شدند. طبیعتا بیش از این مقدار مجروح و از میدان خارج شدند و این مسئله مشخص شد که یا مشخص کرد که در سوریه در میدان عملیات ابتکار عمل و محوریت با کدام نیرو است. خب به هر حال این موضوع از اونجای اهمیت ویژه داره که یک تمرکز خاص و ویژه‌ای دشمن در این منطقه داشت و اینجا حساس‌ترین و مهمترین موقعیت عملیاتی بود. این منطقه حلب خب از این جهت که متصل هست به ترکیه و ترکیه مهمترین مسیر ترانزیتی تروریست ها هست و مهمترین مسیر پشتیبانی کشورهای حامی تروریست هست دارای موقعیت ویژه است. اساسا یک موقعیت عملیات، یک موقعیت فرماندهی در همین شهر حلب وجود داشت که وصل بود به یک موقعیت عملیاتی در استان هاتا. هاتا مال ترکیه است که در واقع این حلب نقش اجرایی کردن اون دستور کار عملیاتی که در اتاق هاتای تعیین میشد بازی میکرد و کل سوریه در واقع از طریق این اتاق عملیات صلوات محبت کرد. از طریق این اتاق هدایت و مدیریت میشد. خب از طرف دیگه در این منطقه مهمترین گروه تروریستی که النصره بود در اینجا قرار داشتن و در بین گروه های تروریستی النصره به دلایل مختلف دارای قوت های ویژه‌ای بود، آنوس های ویژه‌ای هم دیده بود و برخورد با این گروه در بین گروه های دیگه برای جبهه مقاومت کار بسیار پیچیده و دشواری بود و واقعا هم اینها در ایستادن و مقاومت کردن و تسلیم نشدن نسبت به هر گروه دیگه یک ویژگی های خاصی داشتن. خب از طرف دیگه این منطقه منطقه اتصال چندین استان حساس بود، اتصال استان حما، همس، استان خود حلب و منطقه حلب، عرض به خدمت شما استان هسته که از این طرف میاد ادلب و منطقه لازقیه که وصل میشه به سواحل سوریه. اینجا یک جای خاصی به لحاظ جغرافیایی و منطقه عملیاتی بود و به همین دلیل هم آمریکایی ها، ترک ها، سعودی ها، قطری ها و دیگران تقریبا تمرکزشون رو در اینجا گذاشته بودن. خب وقتی صحبت از عملیات میشد، عقل نظامی اقتضا میکرد که نیروی قدس و مجموعه های پیوسته به نیروی قدس در سوریه میرفتن یه نقطه ضعیفتری را انتخاب میکردن و به اونجا حمله میکردن که پیروزی تبلیغاتی سیاسی به دست بیاد و به هر حال این جبهه بگه که ما فتوحاتی داشتیم. این اگر مثلا قرار بود در جنوب در همین منطقه قنیطره و سویدا و درعا عملیات بشه، نیروی قدس میتونست با یک دهم نیروها و انرژی هایی که در حلب صرف کرد در اونجا عملیات موفق و پیروزی رو به دست بیاره. یا اگه قرار بود مثلا در دیرالزور به جنگ داعش میرفت، به همین صورت انرژی کمتری میخواست، یا میخواست رقه رو آزاد کنه مثلا، باز به همین شکل. اما سردار سلیمانی آمد عملیات در سخت‌ترین نقطه را انتخاب کرد و تمرکز خودش را گذاشت رو همین منطقه و یک عملیات پیچیده‌ای در اینجا طراحی شد که در واقع در یک منطقه وسیعی باید قلب این منطقه از جبهه شرقی شکافته می‌شد و می‌آمد جلو و این جبهه منسجم تروریستی را به دو بخش ابتدا و بعد تکه تکه میکرد و در واقع تجمع اینها را از هم میپاشند و اون اتاق فرماندهیشون را هم ازشون میگرفت. خب این اقدام واقعا اقدام بسیار شجاعانه بود که انجام شد و خدا هم کمک کرد و سردار موفق شد در یک دوره عملیاتی نه خیلی طولانی مدت، یعنی در یه دوره دو سه ماهه حلب را آزاد بکنه و بعد هم در واقع در بخش‌های دیگه هم یک گسترش عملیاتی داشته باشه. چون ضربه حلب برای دشمن بسیار سنگین و غیر قابل تحمل بود و این مسئله بازتابش در سطح بین المللی این شد که دولت‌های عربی مثلا یکی یکی شروع کردن به تماس گرفتن با دولت بشار اسد و در اروپا هم این گرایش مطرح شد که باید با اسد ارتباط گرفت. در واقع این فضا برای آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و ترکیه یک زنگ خطر بسیار بزرگی را به صدا درآورد. لذا اینا آمدن پول زیادی تزریق کردند و تلاش گسترده‌ای کردند که در عوض این منطقه‌ای که از دست تروریست خارج شده، اینا بتونن یک منطقه حساسی را در حما و در این منطقه حما در یک در واقع وسعت قابل توجهی به دست بیارن. خب یه چیزی در حدود 17-18 هزار نیرو تزریق کردن و آمدن بخشهایی از حما رو گرفتن، بر جاده حلب مسلط شدن و چند نقطه دیگر رو هم گرفتن که بگن که اگر جایی را اینا از دست دادن، جایی را به دست آوردن. اتفاقا این منطقه هم منطقه مهمی بود که به دست تروریست ها این اواخر افتاد. خب در اینجا هم باز عملیات شد و کل منطقه دوباره از دست اینا گرفته شد که آخرینش این منطقه بود به نام سوران که همین 5-6 روز پیش از دست تروریست ها خارج شد و خب این نشون داده شد که نه، جبهه مقاومت در نهایت میتونه فرمانده امنیتی نظامی رو در اون نقطه های حتی حساس‌تر جمع بکنه. خب این در حالی هست که در تصویر دشمن و تصور دشمن این بود که وقتی که نیروی قدس و جبهه مقاومت آمده حلب رو گرفته، بخش زیادی از انرژیش رو باید صرف حفظ حلب بکنه و در این شرایط او توان عملیاتی در جای دیگه نداره. خب با این تصور اینا امیدوار بودن که میگیرن و حفظ میکنن، ولی عملا گرفتن و ناچار شدن بعد از تقریبا 40 روز 50 روز این منطقه را تحویل بدن و به عقب برگردن. که همزمان با این مسئله که مشخص شد که اینجا تروریست ها دارن یک شکست جدیدی را متحمل میشن، قطری ها، سعودی ها، ترکیه فشار آوردن به آمریکا که باید یک عملیاتی بکنی و این وضعیت رو به لحاظ روانی برگردونیم. که خب عملیاتی که آمریکایی ها 18 فروردین ماه در منطقه اشعیرات انجام دادن، که خب اشعیرات یک پایگاه هوایی هست مال سوریه که در شرق استان همس واقع شده، در یک نقطه مرکزی البته بیابانی که به لحاظ اتصال به جبهه خیلی تعیین کننده نیست، منتها چون اونجا یکی از سه پایگاه مهم هوای سوریه به حساب میاد و بخشی از هواپیماهای سوریه، موشک‌های سوریه در اونجا مستقر بودن، اینها نه برای اینکه مثلا یه جوری کفه ترازو رو بتونن در فضای امنیتی برگردونن، بلکه برای اینکه در فضای تبلیغاتی و روانی بتونن اون به اصطلاح ابهت پیروزی که جبهه مقاومت به دست آورده رو بشکنن و بگن ماجرای عصف اسد تمام نشده، آمدن و این عملیات رو در این پایگاه هوایی انجام دادن. که خب پشتش هم آمریکایی ها در مذاکرات خصوصیشون و پیغام و پسپام هایی که دادن گفتن که ما نمیخوایم عملیات رو ادامه بدیم. مثلا این وزیر خارجهشون آمد، آقای کوشنر رفت در مسکو ملاقات کرد مقامات روسیه را، در اون در واقع دیدارها که بعد هم عبارتی از او در رسانه را پیدا کرد، اعلام کرد که سیاست ما درباره اسد و این که حذف اسد از طریق نظام امکان پذیر نیست تغییر نکرده و ما قرار نیست که عملیات نظامی را ادامه بدیم. و خب پشتش هم روسا عملا یک تعهدی گرفتن که مثلا این عملیات عملیاتی بدون هماهنگی با روسا در سوریه از سوی آمریکایی‌ها صورت نگیره. به هر حال این وضعیت میدانی سوریه هست که در بعد عملیات‌های نظامی دست برتر با جبهه مقاومت هست و اون چی که ما از طرف مقابل شاهد هستیم بیشتر یک حرکت‌های انفعالی است. کما اینکه شما اگر اقدامات آمریکایی‌ها، ترکیه و دیگران را در سوریه مرور کنید می‌بینید که اینها خیلی کارها را خواستن در سوریه انجام بدن، اما عملاً موفقیت چندانی در اینجا نداشتن. و خب این مسئله اگر خواسته باشیم بگیم که چه چشم‌اندازی داره و بحران سوریه به چه سمتی میره، باید بگیم که اون نقطه اصلی عملیاتی که باید انشالله طی ماهای آینده آزاد بشه منطقه غرب حلب هست، که خب جبهه مقاومت نیروهاش رو در اینجا متمرکز کرده و بعضی اقداماتی هم که در سوریه صورت میگیره برای اینکه حواس بچه های حزب الله یا بچه های سپاه در اونجا پرت بشه، در واقع برای این هست که اونها میدونن عملیات آینده در منطقه غرب حلب هست و این منطقه غرب حلب اگر عملیاتش با موفقیت انجام بشه هم بساط ترکیه از شمال سوریه جمع میشه، چون درست عملیات تو منطقه نفوذ ترکیه انجام میشه و هم در واقع آخرین ضربه ای هست که بر پیکر گروهایی مثل النصره که تحت حمایت مشترک آمریکا و عربستان ترکیه هستن در واقع زده میشه و تا حد زیادی به سات اینها جمع میشه. در اینجا یه نکته مهمی هم وجود داره و اون نکته این است که برای روس‌ها در سوریه عملیات علیه داعش اولویت داره، چرا که در بین گروه های تروریستی تقریبا داعش تنها گروهی هست که بخش قابل توجهی از نیروهاش، مخصوصا فرماندهانش و اون نیروی اصلیش، از افراد منطقه قفقاز، منطقه چچن و مناطق متصل به خاک روسیه گرفته و لذا پیروزی داعش در هر نقطه‌ای میتونه تاثیر امنیتی منفی بگذاره بر جنوب روسیه. ولذا برای روس‌ها جنگیدن با داعش اولویت داره تا جنگیدن با گروه‌های مثل النصره، ضمن اینکه جنگیدن با داعش از جهاتی آسان‌تر هم هست. داعش بالاخره ولو به شکل صرفاً تبلیغاتی مورد مخالفت آمریکا و اروپا و اینها هست، ظاهرا ترکیه هم میگه من با داعش مخالفم، سعودی هم میگه من با داعش مخالفم، بنابراین از لحاظ تبلیغاتی کسی نمیتونه عملیات علیه داعش را به نوعی جنبه ترحم‌آمیز بهش بده و اعمال فشار کنه روی روسیه. ضمناً داعشی ها هم در یه منطقه محصوری هستن، امکان کمک خارجی برای اونها هم تقریبا منتفی هست و در مقام مقایسه هم داعشی ها کم مقاومت ترن نسبت به النصره ها. حالا شما ببینید در این فضایی که اولویت روس ها حمله به داعش هست، نیروی قدس بایستی روس ها را متقاعد کنه که در میدانی که اولویت مقاومت هست و اولویت روسیه نیست به جنگه و انصافا با توجه به این مسئله روس ها در مجموع در پرونده سوریه راه اومدن و اونطوری در مجموع عمل کردن که به نوعی مورد نظر جمهوری اسلامی هست و از این جهت خب میشه گفت که این همکاری بین ایران و روسیه که طی یک سال و نیمه گذشته منجر به نتایجی هم شد، این قابل اعتماد و اتکا هست. اما در این حال روس‌ها بدقلقی های خودشون رو هم دارن و بایستی به گونه کار مدیریت بشه که پرونده سوریه دست روس‌ها نباشه و روس‌ها صرفاً کمک کننده باشن. مدیریت یک چنین صحنه البته کار دشواری هست، ولی انصافاً تا الان پرونده سوریه به گونه مدیریت شده که پرونده دست روس‌ها نیفتاده و از ظرفیت و انرژی روس‌ها هم در این مسئله استفاده شده. خب این بحث سوریه هست، ما فرصت نداریم. یه اشاره من به بحث عراق هم خدمت شما داشته باشم. به هر حال در عراق دو تا مسئله اساسی وجود داره، یکی عملیات موصل هست و یکی هم مسئله نفوذ آمریکایی ها و تلاش آمریکایی ها برای اینکه بتونن بار دیگه در عراق نیروهای نظامی داشته باشن و موقعیت ها و پادگان های نظامی داشته باشن. ببینید اگر درصدی خواسته باشه کار دشواری هست که دقیق کنید، چون میدونید یه موقع مثلا میگن که استان دیروزور دست کیه؟ خب استان دیروزور سه قسمت میشه. قسمت بیابانهای بزرگ است که دست هیچ کس نیست، نه ارتش نه دیگران. یه قسمتی از دیروزور دست دولت هست که اون قسمت مسکونی در واقع قابل استفاده که بخشی از نفت سوریه هم در اونجا قرار گرفته، یه چیزی مثلا در حدود 25% میتونیم بگیم از این منطقه مسکونی، منطقه زنده فعال در اختیار دولت سوریه هست و در این منطقه چیزی حدود مثلا 75% در اختیار داعشی ها هست، منهای بحث بیابان ها که عرض کردن بخش عمده دیروزور بیابان هست. و اگر خواسته باشیم یه جنبندی با توجه به این مسئله خدمت شما ارائه بدیم، مناطق بیابانی که هیچ کسی برای سیطره نداره رو منها بکنیم، به نظر میاد که دست کم 60% از مناطق فعال سوریه دست دولت هست و یه چیزی حدود 40% از این مناطق هنوز دست تروریست ها یا ترکیه و امثال اینها هست که حالا در این عملیات ها بایستی اینا خورد خورد آزاد بشن. یه چیزی که خیلی مهم هست اینه که به لحاظ استراتژی نظامی تا حد زیادی سوریه از خطر یک تجزیه، دو از خطر در واقع سقوط دولت بشار اسد خارج شده. یعنی ما در شرایطی هستیم که میتونیم بگیم قطعا سوریه تجزیه نخواهد شد و قطعا دولت سوریه، دولت فعلی سوریه حفظ میشه و تغییری از طرف آمریکایی‌ها در اینجا اتفاق نمیفته. در بحث عراق خب ما مسئله موصل را داریم که موصل دو بخش میشه. میدونید موصل آخرین بخش از عراق هست که در اختیار تروریست‌های داعش بوده. در وضع فعلی شهر موصل به وسیله در واقع رودخانه دجله به دو قسمت تقسیم میشه، قسمت غربی قسمت شرقی. قسمت شرقی که بزرگتر از قسمت غربی هست و جمعیت بیشتری هم در خودش جای داده، این به طور 100% الان پاکسازی شده. در قسمت غربی شهر موصل بخش جنوبیش تقریبا به طور کامل پاکسازی شده و بخش‌های مرکزی شمالی مقدارش مونده. یه چیزی در حدود 15% از موصل در حال حاضر در دست داعش باقی مونده و جنگ برای این 15% ادامه داره. منتها در اینجا یه بحثی این هست که آمریکایی‌ها تلاش کردن که بیان جلو و بدون اینکه هزینه‌ای بدن پرونده نظامی را در دست بگیرن و از این مسئله برای بازگردوندن حداقل بخشی از نیروهای نظامی خودشون استفاده بکنن. در داخل سیستم عراق هم گرایشات وجود داشت به این که گویا مثلا ما اگر از آمریکایی‌ها استفاده بکنیم این مسئله برای ما بهتر است. چرا؟ به خاطر اینکه خب یه فشار تبلیغاتی روانی در سطح دنیا وجود داره که آقا اینا دارن علیه سنی ها می جنگن، جنگ شیعه و سنی هست. وقتی پرچم دست جمهوری اسلامی باشه طبیعتا این انگ بهتر می چسبه. اگر این پرچم از دست جمهوری اسلامی گرفته بشه دست مثلا آمریکایی ها باشه، دیگه کسی نمیگه آمریکا داره جنگ شیعه سنی را میندازه. به خاطر همین در درون سیستم عراق یک گرایش وجود داشت که خب آمریکایی‌ها باشن و اتفاقا یه جوری محوریت هم داشته باشن. خب این مسئله برای ما قابل قبول نبود که آمریکایی‌ها بیان محوریت باشن و لذا همکاری جمهوری اسلامی و نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی مثل هشت و شعبی در اینجا مشروط شد به این که به هر حال فرماندهی عملیات دست آمریکایی‌ها نباشه، که خب تا الان هم واقعا نیروهای مرتبط با ما تحت فرماندهی و فرمان آمریکایی‌ها عمل نکردن. در شرایط فعلی یک اختلافاتی است در مناطق کردی این استان بین اقلیم کردی، بین ترکیه و بین عرب‌ها و به طور طبیعی بین دولت سوریه و حکومت اقلیم، که خب اونها مدعیان ما این مناطقی که مثلا پیشمرگه ها درش عمل کردن این مناطق بایستی تحت سیطره اقلیم باقی بمونه، که این مسئله با مخالفت هم دولت عراق مواجهه هم با مخالفت ترکیه مواجهه و این مسئله عملا جنگ را یک حالت فشل و توقف بهش داده. ما هم از اونجایی که در واقع نمیخوایم جنگ موصل به هر کیفیتی تمام بشه، یعنی کاری نداشته باشیم به اینکه نتیجه این جنگ چه خواهد شد، بلکه نتیجه برای ما مهمه، ما هم طبیعتاً تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم که آزادی موصل سبب توسعه سیطره کردها، کردهای تحت حاکمیت بارزانی منجر نمیشه، طبیعتاً ما به اصطلاح این عملیات رو عملی صبر میکنیم تا زمانش برسه. زمانی ما تصمیم میکنیم در این پرونده که مطمئن باشیم بعد از جنگ کردها اینجا به ساد پن نمی کنن و مسئله علیه دولت عراق تمام نمیشه. در خصوص بحث آمریکایی ها، خب آمریکایی ها در سال 2011 نیروهاشون رو جمع کردن و بردن و در داخل خود آمریکا هم این بحث مطرح شد که خب شما برای چی رفتید و با چه دستاوردی برگشتید و این شد یه صورت حساب برای بوش و برای جمهوری خواهان. در دوره اوباما این بحث مطرح شد که خب ما باید در عراق حضور داشته باشیم. عدم حضور ما در عراق سبب توسعه نفوذ و سیطره ایران میشه و کل مسائل عراق را به دست ایران میده و به ایران یک محوریتی میبخشه و ایران از طریق عراق در واقع نفوذ خودش را در مناطق دیگه توسعه میده. مثلا آمریکایی‌ها به درستی میدونستن که بخش عمده از مدیریت پرونده سوریه مخصوصا در بخش لوجستیکی از طریق همین خاک عراق داره اتفاق میفته و ایران از این مرز استفاده میکنه و از دولت عراق که در قرارداد و در همکاری با جمهوری اسلامی هست استفاده میکنه و بسیاری از مسائل سوریه را اینها با کمک دولت عراق دارن مخفیانه حل میکنن. خب این مسئله سبب شد که اوباما بگه ما باید در اینجا حضور داشته باشیم و مانع این مسئله بشیم. اینا به بهانه تروریست آمدن یک اتحادی درست کردن، اتحاد مبارزه با تروریسم سال 2014 که شما یادتونه، و بعد در یه سری عملیات ها هم آمدن شرکت کردن و آرام آرام نیروهایی را وارد کردن و در 3-4 نقطه عراق هم اینا نیروهاشون رو مستقر کردن. یه بخشایی در استان الانبار، مثلا در اون پایگاه الاسد، یه بخشایی در استان نینوا، استان موسل مستقر کردن و یه بخش کمی در استان ناصریه در تقریبا جنوب شرق عراق، یه بخش کمی در استان اربیل که تحت حاکمیت کردها هست. اینا آرام آرام نیروهایی رو اضافه کردن. الان هم در حال مذاکره هستن با دولت عراق که عدد این نیروها رو که فعلا بر اساس برآوردهای ما یه چیزی در حدود 7000 نفر میشه، این عدد رو اینا بتونن به مثلا چیزی حدود 20000 نفر برسونن و موقعیت خودشون رو در عراق مستحکم بکنن. در داخل عراق دو سه دسته هستند که گرایششون به این هست که چنین چیزی به نفع عراق هست. خب کردها که به طور طبیعی برای تضعیف موقعیت دولت مرکزی چنین چیزی رو برای خودشون مثبت ارزیابی میکنن. سنی ها هم به طور طبیعی حضور نظامی آمریکا را مانع گسترش نفوذ نظامی ایران در عراق میدونن و در داخل خود شیعه های عراق هم متاسفانه گرایشاتی وجود داره، حالا هم در بخش غیر مذهبیشون، لایکشون، طیفایی مثل مثلا عیاد علاوی و هم در درون بخشایی از بخشای انقلابی های شیعه یه چنین گرایشاتی وجود داره. حتی مثلا مجلس اعلای چنین گرایشاتی دارن که حالا چه اشکالی داره تعدادی از مثلا آمریکایی‌ها اینجا باشن و ما قرارداد ببندیم و اینها سپر بلای ما باشن که ضمناً مانع، مثلا ما از آمریکایی‌ها تعهد بگیریم که مانع ضمناً میشه از آمریکایی‌ها درخواست کنیم که شما مانع دخالت ترکیه در اینجا بشید، مانع دخالت عربستان در اینجا بشید. حالا حداقلش در گفتگوی با ماها و در توجیه ماها میگن که شما نگران نباشید، 20000 تا که عددی نیست و اگر اینا باشن طبیعتا ما هزینه کمتر میدیم، ثبات عراق بیشتر میشه. این تهمت هم که عراق دست ایران افتاده از سر شماها برداشته میشه و فشار روی شماها کمتر میشه. یه چنین نگاهی رو اینا معمولا تو بحثایی که با ماها دارن مطرح میکنه. اما واقع مطلب اینه که در اینجا آمریکایی ها برای این که بتونن صحنه سیاسی، فرهنگی و نظام امنیتی عراق رو مدیریت کنن حضور پیدا کردن، نه اینکه یه حضور بی ضرر سمبولیکی مثلا اینجا داشته باشن، نه در واقع اینجا یک حلقه تکمیل کننده نفوذ و دخالت آمریکا در این منطقه حساس به حساب میاد. ولذا طبیعتا ما با این مسئله مخالفیم. و اما در این حال ما در پرونده عراق حرکتمون باید به گونه باشه که مخالفت ما توأم با توجیه طرف عراقی باشه، چون ما نفوذمون و اقداماتمون در عراق با یک تفاهم و توافقی صورت میگیره. ما که نمیتونیم همین جوری مثلا حضور داشته باشیم. ما تحت یک چارچوب تعریف شده، در یک چارچوب توجیه شده طبیعتاً باید حضور داشته باشیم. ولذا معمولاً ایران در یک چنین موضوعاتی هم گفتگوهای خودش رو شروع میکنه و هم در انتظار بعضی رخدادها میمونه و در سر بزنگاه‌ها این پرونده رو میکشه جلو و در واقع مانع تحقق یک مسئله ناخوشایند میشه. لذا ایران کار خودش رو کم و بیش در این پرونده ها شروع کرده، ولی واقعش اینه که نگرانی وجود داره مبنی بر اینکه آمریکایی ها بتونن در اینجا یک نفوذی به هم بزنن و مسائل را اونطوری که خودشون میخوان مدیریت بکنن. چون الان آمریکایی ها در منطقه ما، در منطقه مقاومت فاقد نفوذ هستند. در سوریه نفوذی ندارن، در لبنان تقریبا نفوذ امنیتی ندارن و در پرونده عراق هم اخیراً نداشتن، یعنی تا همین قضایای اخیر در فاصله مثلا 2011 تا 2013 چیزی از آمریکا اینجا نبوده. بعد آمریکایی‌ها از 2014 آمدن و یه حضور تقریباً محدودی دارن. این در حالی هست که از نظر آمریکایی‌ها اگر در منطقه خاورمیانه اتفاقی بخواد بیفته از طریق جبهه مقاومت و با محوریت ایران میفته، و اگر اونها در این میدان مقاومت نفوذ و بروز و ظهوری نداشته باشن نمیتونن بر این پرونده تاثیرگذار باشن. بنابراین این مسئله هست. در این حال آمریکایی ها در جاهای دیگه هم حضور دارن که در اونجاها ما به طور نسبی حضور داریم و میشه در واقع فضای در مشترک دیدن فضای منطقه میشه پرونده هایی رو برای آمریکایی ها در بعضی جاهای دیگه به نوعی باز کرد و اونا رو وادار به تجدید نظر در بعضی موضوعات کرد. مثلا آمریکایی ها تلاش میکردن که بیان و از این آشفت بازار جنوب یمن استفاده بکنن و یک پایگاه نظامی در جنوب یمن ایجاد بکنن. اعلام هم کردن، یه تعداد نیرو آوردن از منطقه جیبوتی و از جاهای دیگه، یه حرکت اولیه انجام دادن، ولی ضربه سنگینی دریافت کردن که چیزی نزدیک 130 نفر از آمریکایی ها در اینجا کشته شدن. یک ناو آمریکا غرق شد و دو یا سه فرمان هواپیماشون ساقط شد و تقریباً 7-8 هلیکوپتر اینها هم از بین رفت، از رو همون عرشه ناوی که در منطقه خلیج عدن داشتن به آبها پرتاب شدن. یه ضربه کاری در اونجا دریافت کردن که یه خورده دستگاه خودشون رو جمع کردن. میخوام بگم که اینطوری نیست که حالا آمریکایی ها در یه فضای امن بی‌رقیب ساده بخوان ورود بکنن و هر کاری دلشون خواست در منطقه انجام بدن، ولی به هر حال این خطر در عراق وجود داره و بایستی ما تحرکات آمریکایی ها رو با دقت زیاد زیر نظر بگیریم. در خصوص پرونده یمن من یه 5-6 دقیقه در واقع وقت دارم که خدمت شما صحبت بکنم. خب بحث یمن به لحاظ عملیاتی در یه وضعیت تقریبا باثباتی قرار گرفته، یعنی طی مثلا حدود 6 ماه گذشته یه خورده بیشتر رزمندگان انصار الله در همون نقاطی که بودن هستن و عملیات های سعودی ها هم در همون نقاطی که قبلا بوده ادامه داره، یعنی در یه وضعیت تقریبا تعادل عملیاتی رسیدن و کفه ترازو به نفع هیچ کسی عملا سنگینی نمی کنه. و البته این در مفهوم نظامی برای انصار الله پیروزی بزرگ به حساب میاد، برای که ما داریم از یک طرف از یک گروه تازه تأسیس صحبت میکنیم، یعنی انصار الله، و از طرف دیگه داریم از یک دولت‌های حرف میزنیم که ارتش‌های بزرگ داشتن و پشتیبان‌های بزرگی در سطح بین المللی و منطقه‌ای میشدن و سازمان‌های پرتمطراقی هم پشتیبانی خودشون داشتن و دارن و تونستن به یه ائتلاف‌های هم در منطقه دست پیدا کنن. وقتی ما در صحنه مبارزه بین این دو گروه که یکی تازه تأسیسی هست که پشتیبانی اونچنانی هم از محیط خارجی نمیشه، تو یه دولت و مجموعه ای که اینها انواعی از پشتیبان ها در اختیار دارن، این برای انصار الله واقعا پیروزی بسیار بزرگ به حساب میاد. ولی به لحاظ نظامی داریم صحبت میکنیم، میگیم از نظر نظامی ما وقتی به صحنه نگاه میکنیم میگیم که یک توازن نظامی در واقع در اینجا برقرار شده. انصار الله شهرهای سعودی را بعضاً تهدید کرده، به تهدیداتش ادامه میده و از اون طرف هم بمباران‌های سعودی‌ها به نوعی وجود داره. سعودی‌ها تلاش زیادی کردن تا از 3-4 محور روی پایتخت یمن یعنی صنعا اعمال فشار بکنن و صنعا را به تصرف در بیارن. یه جبهه باز کردن از منطقه شرقی از طریق استان معرب، که خب استان معرب تقریبا به طور کامل در اختیار ایناست. یک جبهه از طریق شمال استان جوف باز کردن روی صنعا. یه جبهه ضعیف‌تری هم از منطقه در واقع غربی و با استفاده از قبایل مزدور و نیروهای مزدوری که اینا داشتن سعی کردن که از با 3 فلش عملیاتی بتونن صنعا رو به تصرف در بیارن. خب خوشبختانه تا الان موفقیتی نداشتن و در واقع الان که ما با شما صحبت میکنیم هیچ بخشی از استان صنعا در اختیار سعودی ها نیست، یعنی کاملا این استان محافظت شده. هم فلش غربی شرقی که از معرب می آمده، هم فلش شمالی جوف و هم فلش غربی که مربوط به قبایل می شده، تقریبا هر 3 در هم شکستن و انصار الله تونسته این شهر حساس رو تا کنون حفظ بکنه. در صحنه عملیاتی یه فشاری هم سعودی ها روی جنوب، اون نقطه حساسی که در واقع تنگه باب المندب قرار داره یعنی استان تعز، وارد کردن و تلاش کردن که تعز و جنوب رو کاملا از دست انصار الله بگیرن و انصار الله در یک محاصره تقریبا کاملی در این منطقه در بیاد. که خب علی‌رغم این که برای این هدف بیش از 1 سال سعودی ها جنگیدن، جز موفقیت های محدود در این استان نتونستن موفقیت بزرگ به دست بیارن. الان هم درگیری در استان تعز با شدت جریان داره و تلفات نیروهای وابسته به عربستان که عمدتاً در اونجا جریانی به نام حزب اصلاح که یک حزب اخوانی وهابی هست در واقع در اونجا مستقرن، که اینا تلفات بسیار زیادی در اینجا دادن. منطقه عملیاتی دیگری که سعودی ها دنبال می کردن استان پهناور حدیده هست، که البته پهناوری این استان به صورت یک پهنای طولی هست تا یک پهنای مساحت مثلا مربعی. استان حدیده تقریبا در طول دریای سرخ به نوعی پهن شده و سعودی ها تلاش زیادی کردن که حدیده را که عمدتاً هم سنی هستن، استان حدیده، البته تعز هم همینجور هست، استان حدیده و استان تعز، اینا دست کم مثلا 80% اینا سنی هستن. خب از این نقطه ضعف سعودی ها استفاده کردن و تلاش زیادی کردن که حدیده رو بگیرن، ولی خب انصار در اینجا موفق شد که جبهه مستحکمی به وجود بیاره و در واقع سعودی ها عقب نشستن. همین دو سه روز پیش بود که عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان و فرمانده ارتش عربستان یک گفتگوی مشترکی داشتن. در اونجا فرمانده ارتش و جوبر اذعان میکنن به این که صحنه یمن پیچیده هست. البته یه ادعای فرمانده ارتش میکنه، میگه که ما اگر بخوایم ظرف یه هفته یمن رو به تصرف در میاریم. البته این یه بلوف واقعا بی جایی هست که اینا حتی نتونستن تعز رو به تصرف در بیارن و نتونستن حدیده رو به تصرف بیارن. بیش از یکی دو سال هست اینا میخوان بر صنعا مسلط بشن و موفق نمیشن. حالا یه همچه بلوفی زدن دیگه، گفت که در غربت راحت میشه بلوف زد. و نکته‌ای که اینا تو بحثشون داشتن این بود که ما اصلا برای این که یمن رو به تصرف در بیاریم حرکت نکردیم، ما حرفمون این است که دولت منصور هادی در اونجا مستقر بشه و ما برای استقرار دولت هادی می جنگیم، نه برای تصرف یمن. که البته از متن این صحبت این برمیاد که پیغام میدن مثلا به ماها که ما مسئله سیاسی هست، شما بیاید راجع به منصور هادی مثلا مذاکره بکنید، یه حدی رو بپذیرید جنگ تمام میشه. البته قبلا هم اینا گفته بودن که طرح سعودی داده بود که رئیس جمهور منصور هادی باشه، معاون رئیس جمهور از انصارالله باشه، یه کابینه تشکیل بشه، اکثریت دست انصارالله باشه، ولی رئیس جمهورش آقای هادی باشه با اختیارات محدود. یه چنین طرحی خودشون داده بودن و البته بعدها که دیدم پیش نمیره طرحشون رو هم پس گرفتن، که این نماینده دبیر کل سازمان ملل در یک سخنرانی آمد گفتش که آقا شما چی میگید، یه طرح میدید بعد پس میگیرید، خودتون گفتید که ما حاضریم در باره دولت ترکیبی کوتاهیم. الان هم پیغام اینا همینه که نشون میده در واقع جنگ برای سعودی ها به بن‌بست رسیده و نمیتونن این مسیر رو پیش ببرن. منتها یه سوال معمولا در بین ماها هست که آیا انصارالله میتونه مقاومت بکنه؟ وضع داخلی یمن به لحاظ معیشتی، به لحاظ امکانات، غذا، دارو، سلاح، به لحاظ این که مردم راضی هن ناراضی هن، وضعیت چطوری هست؟ خب یمن به طور طبیعی و بدون جنگ هم یک کشور فقیری بود و مردم واقعا معیشت بسیار سختی داشتن. حالا که جنگ شده و همین مختصر زیرساختای اقتصادی هم که داشتن از بین رفته، طبیعتا فشار بیشتری رو دارن تحمل میکنن. این وضع طبیعی اونجاست. مشکل دارو کم و بیش وجود داره، مشکل غذا کم و بیش وجود داره، منتها این مسائل در این حال ارتباط و اتصال مردم را به نحو عجیبی با انصارالله مستحکم کرده. یعنی مردم یمن گویا به این اعتقاد رسیدن، حالا اهم از زیدی هاشون و شافعی هاشون، که برای در واقع بقا بایستی مقاومت کنن و بجنگن. و یک کینه و نفرت عجیبی هم که البته از قبل هم نسبت به سعودی ها و این تیم و این گروه داشتن، الان این افزایش هم پیدا کرده. خود همین مسئله تحمل در واقع شرایط جنگی را برای مردم یمن تا حد زیادی آسون کرده. لذا الان خبرهایی که ما از داخل یمن داریم اینه که وضع مقاومت به لحاظ روحی روانی خوبه، به لحاظ پشتیبانی اجتماعی خوبه، به لحاظ تسلیحاتی هم وضعشون تقریبا خوبه، هم سلاح به دستشون میرسه کم و بیش با سختی هایی، همین که خودشون تولید سلاح رو شروع کردن، به لحاظ نظامی اینها احساس ضعف نمی کنه. یک جلسه هم ما همین چند وقت پیش داشتیم با یکی از مسئولینشون، ایشون میگفت که ما اگر تمام درها رومون بسته بشه لااقل تا 6 ماه دیگه میتونیم راحت با همین اسلحه خودمون بجنگیم. این در حالی است که درم خیلی روشون بسته نیست، حالا به طریقی که معمولا امکان پذیر هست چیزایی هم به دستشون میرسه. به لحاظ وضع تغذیه‌ای هم تلاش میشه به اینا کمک بشه و نگرانی به لحاظ مقاومت در اونجا وجود نداره. ولی چرا نگرانی؟ به لحاظ اینکه مردم مظلوم یمن تحت فشار هستن و واقعا یک جنگ یک طرفه بیدلیلی رو سعودی ها علیه اونو شروع کردن، این جهتش قابل توجه هست. به هر حال باید دعا بکنیم این شجره طیبه‌ای که در اونجا شروع به رستن کرده، که همین دیروز یکی از مقامات آمریکایی با صراحت گفتش که ما اجازه نخواهیم داد که یک حزب الله دیگری در یمن سر بر بیاره و به وجود بیاد. اینو با صراحت گفت، در نمیدونم عربستان بود گفت یا در جای دیگه، ولی اینو خیلی صریح مطرح کرد. خب معلومه براشون چقدر این مسئله وحشتناک هست و خدا لطف کرده نه یک حزب الله لبنان بلکه یک نیروی قوی تر از حزب الله لبنانی در اینجا به وجود آمده، با ایمانهای خیلی راسخ، با یک رهبری جوان فعال فهمیده شکل گرفته و خوشبختانه این جنگی هم که در اونجا شد زیدیه را که از ایران و از شیعه جدا افتاده بودند به نحو خیلی عجیبی با ایران با حضرت آقا گره زده و در واقع یک اتصال خیلی خوبی بین ما و اونها برقرار شده. خب من از همه شما عذرخواهی میکنم، شما یه سوال یه دونه سوال حالا اگر من تموم بکنم. ببینید دولت انصافا خیلی مانعی بر سر راه کمک ما به یمن، دولت خودمون میگم، ایجاد نکرده و تا حدودی کمک هم کرده، ولی خب ما دولتمون کلا به لحاظ اقتصادی ضعیفه دیگه. شرایط دولت شرایطی است که هر بار خلاصه یک حقوق میخواد به ملت بده، به کارمندا بده، گویا یه بار میمیره و زنده میشه. ولی ما خیلی گلایه‌مند دولت نبودیم توی این قضایا، دولت خیلی کوتاهی نکرده، یعنی ما انتظارمون محدود دیگه طبیعتاً، در انتظار محدود دولت کار خودش رو توی حدودی انجام داده. صلی الله علیه و محمد و آله. اللهم